به نام خدا، با سلام به همه مخاطبان عزیز و آرزوی سلامتی برای همه. عنوان صحبت قراره که در اینجا بیان کنیم هست لذات دیداری و شنیداری نزد ابن سینا. نکته نخستی که باید اشاره کنیم اینه که مفهوم لذت یکی از مفاهیم مهم در فلسفه ابن سینا است. ابن سینا خیلی به این مفهوم توجه داره و در متون مختلف خودش و در حوزه های گوناگون فلسفه خودش به این مفهومی پردازه. خب میدونیم که ابن سینا جدای از این که فیلسوف هست، پزشک هم بوده و به اعتبار کارهای پزشکی خودش و نظریه پزشکی خودش به این مفهوم لذت پرداخته تو متون پزشکی خودش مانند کتاب قانون. اما ابن سینا در متون فلسفی خودش هم به این مفهوم توجه داره، هم در علم النفس، در نفس شناسی، در روان شناسی فلسفی خودش به این مفهوم میپردازه و هم در حوزه‌های گوناگونی از فلسفه خودش، حتی مباحثی چون معاد شناسی و داشتیم بحث لذت خیلی مهم و محوریه، حتی میشه گفتش که شاید شفافترین توضیحاتش و مفصلترین توضیحاتش در مورد لذت در همون فقراتی از متونش قرار گرفته که درباره معاد بحث میکنه. به جز اینها، حالا اون حوزه‌ای که بیشتر اینجا محل توجه ماست، پیوند مفهوم لذت با نظریه زیبایی نزد ابن سینا، یعنی برای ابن سینا مفهوم لذت پیوند خیلی جدی با مفهوم زیبایی داره. من بحث خودم رو از خود مفهوم لذت شروع میکنم و بعد میرسیم به بحث این لذت‌های دیداری و شنیداری. همینجا خوب این نکته رو بگم که خب وقتی میگیم لذت‌های دیداری و شنیداری، یعنی لذت‌های سمعی و بصری، حتما ناخودآگاه ذهنمون میره به اون چیزهایی که ما بهش میگیم زیبایی. یعنی عمومی چیزهایی که ما بگیم زیبایی، دیداری و شنیداری هم عموماً دیگه. و حلقه پیوند بحث ما به بحث نظریه زیبایی همینجاست و حتی میتونستیم بگیم که شاید این عنوان هم بد نبود، لذت‌های زیبایی شناختی نزد ابن سینا. خب نکته اولی پس که باید روشن کنیم خود مفهوم لذت. لذت نزد ابن سینا چیست؟ ابن سینا تعریفی رو در آثار خودش از لذت آورده که توی سنت فلسفی سابقه داشته و تا نزد یونانیان این تعریف رو میشه دنبال کرد. تو اون تعریف لذت ادراک ملائمه، یک امر ادراکی است و به ادراکی که ملائم باشه، سازگار باشه در مقابل ادراک ناسازگار ما لذت میگیم و ادراک ناسازگار برای ما مفهوم درد یا الم رو داره با خودش. از اینجا مشخص میشه که لذت تجربه ادراکیه، یعنی قوای ادراکی ما هستند که موضوع یا فاعل یا مدرک لذت و الم هستند، خوشی و ناخوشی هستند. و بعد چیزهایی وجود داره که میتونه برای این قوا سازگار باشه، خوشایندشون باشه، یا چیزهایی وجود داره که میتونه برای اینها ناسازگار باشه و ناخوشایند اونها باشه. من اگه میخوام یک فقره رو از خود بسیار بخونم تا در واقع این بحث مستند بشه به مرد نسینا، میتونم قطعه رو از الهیات دانشنامه علایی بخونم که میدونید ابن سینا این اثر رو به فارسی نوشته و فکر کنم با توجه به مخاطبان عمومی ما متن شیرین و خوشایندی باشه. این همین متن رو در کتاب‌های مختلف خودش ابن سینا آورده. این در واقع در صفحه 102 این تصحیح الهیات دانشنامه علایی که دکتر محمد معین انجام دادن این متن اومده و در یک زیر فصلی که عنوان خیلی مهمی داره، پیدا کردن آن که خوشترین خوشی و بزرگترین سعادتی و نیکبختی پیوند واجب الوجود است، که این همین مطلب رو در مبدأ و معاد و در الهیات شفا هم ابن سینا آورده. و این چون متن فارسی بود من انتخاب کردم که اینجا بیارم، خیلی فارسی شیرینی هم هست. نخست باید که دانسته آید که خوشی و درد چیست، این هم لذت و الم که اینجا اینها رو ابن سینا معادل خوشی و درد قرار داده. نخست باید دانسته آید که خوشی و درد چیست، گوییم که هر کجا که اندریافت نبود خوشی و درد نبود. اندریافت هم معادل فارسیه که ابن سینا برای ادراک قرار داده، اندریافت ادراک. پس نخست اندریافت باید و اندریافت ما را دو گونه بود. میگه ادراک بر دو گونه است، یکی حسی، ادراکات حسی که از بیرون بود، و یکی وهمی و عقلی که از اندرون بود. میگه ادراکات ما دو گونه هم، ادراکات بیرونی داریم و ادراکات درونی. ادراکات بیرونی رو میگه در واقع همون ادراکات حسی ما هستن که از پنج حواس طبیعتا میان، و ادراکات درونی که میگه وهمی و عقلی هم. و هر یکی سه گونه بود. میگه ادراکاتی که ما داریم هر کدومشون سه گونه، یکی اندریافته چیزی که سازوار و اندرخور قوت اندریابنده بود. میگه یکی چیزی که سازوار و اندرخور، اینا رو در واقع معادل ملائم آورده، ادراک ملائم رو ترجمه کرده به اندریافت سازوار و اندریافت اندرخور، اندرخور قوت اندریابنده یعنی قوت مدرک بود. یک سری پس ادراکات داریم که اینا سازگار و ملائم هم. و یکی ناسازوار و زیانکار و نااندرخور، و این دو دسته دیگه از ادراکات که اونها ناسازگار و ناملائم. و سوم میانه که نه این بود و نه هم، یعنی نه ملائمند و نه غیر ملائمند، نه سازوارند نه غیر سازوارند. حالا تعریف از اینجا، این تعریف لذت از اینجا شروع میشه. پس خوشی یعنی همون لذت اندریافت اندرخور بود. پس لذت ادراک ملائم است به تعبیری که در کتاب‌های دیگرش ابن سینا آورده. پس خوشی اندریافت اندرخور بود و درد یعنی همون الم اندریافت نااندرخور بود، ادراک ناملائم. و اما اندریافت آنچه نه این بود نه آن، یعنی نه ملائم باشه و نه غیر ملائم، نه خوشی بود و نه درد. یک امر سومی هم ابن سینا میگه داریم که نه لذت و نه الم، نه خوشیه و نه ناخوشیه. و اندر خور هر قوتی، حالا میگه ملائم این قوای ادراکی چیه؟ چه چی داری ملائم این قوای ادراکی هم؟ و اندر خور هر قوتی آن بود که موافق فعل وی بود بی آفت. میگه ملائم اون چیزیه که تناسب با فعلی داره که اون قوه انجام میده، اون قوه ادراکی میخواد انجام بده. مثلا مثال هم میزنه، خشم را غلبه. ما میگه برای قوه خشم غلبه اندرخورشه یا سازگارشه یا ملائمشه. و شهوت را مزه و خیال را امید و هم به این قیاس مرلمس را آنچه موافق وی بود و مربوعیدن و همچنین مردیدن را هم بران قیاس. پس یه تعریف اساسی داریم از لذت که لذت یا همون خوشی به تعبیر سینا و الم یا همون ناخوشی اینا ادراک ملائمن و وقتی میگیم ادراک ملائم یعنی ما قوه مدرکی داریم، قوه ادراکگری داریم، برای این چیزهای متناسب هستن و چیزهای نامتناسب هستن. این تعریف اولیه خیلی مهمه. ابن سینا در کتابهای مختلف خودش و در متون مختلف خودش کما اینکه فیلسوفان پیش از او هم این کار کردن این تعبیر رو، این عبارت خیلی مهم و مشهور ادراک ملائم رو به شیوه های دیگه هم آورده و گاهی من میدم که در بعضی از متون و تفسیرهایی که معاصرین بیشتر انجام دادن گاهی خلطهایی اینجا اتفاق افتاده، اشتباهاتی اینجا اتفاق افتاده که تذکرش بکنم اینجا شایسته است. ابن سینا گاهی این تعبیر ادراک ملائم رو با به صورت ادراک خیر ملائم، ادراک خیر ملائم یا ادراک کمال یا دقیقتر ادراک کمالها آورده. یعنی میگه لذت چیست؟ میگه لذت ادراک کمال است، یا میگه که ادراک خیر است. این گاهی موجب این تفسیر شده که ابن سینا لذت رو ادراک کمال میدونه یا ادراک خیر میدونه به نحو مطلق. با اینکه همینجوری که توی این متن دیدیم و حالا در جای دیگه هم میشه این رو نشون داد، ابن سینا در واقع خود کمال مطلق یا خیر مطلق اینجا منظورش نیست و اون سنت هم که پیش از ابن سینا این تعبیر رو به کار بردن در واقع کاملا این مفهوم برایشون روشن بوده. وقتی ابن سینا میگه اینجا خیر و کمال، منظورش خیر و کمال قوه مدرکه است، یعنی همون قوه مدرکه‌ای که داره این ادراک رو انجام میده. مثلا همونجوری که اینجا ابن سینا آورد، اگر قوه شهوته، قوه شهوت کمالی متناسب با خودش داره که همون کمال رو به خیر هم تعبیر میکنیم. این در سنت فلسفی از ارسطو سابقه داره، ما خیر و کمال و فعلیت رو در واقع به صورت مترادف میتونیم به کار ببریم. اینها معانی مترادف دارن، به امر وجود شناختی واحدی دلالت میکنن، فعلیت و خیر و کمال. توصیف و تفصیل این بس بعد از جای دیگه آورده بشه، ولی یک معنا دارن. یعنی میتونیم بگیم ادراک خیر ملائم یا ادراک خیر قوه یا ادراک کمال و کمال قوه و در واقع رسیدن به فعلیت قوه. میدونیم که در فلسفه سینا ارسطویی، فلسفه مشائی که سینا از اون تبعیت میکنه و همین مبنا در کل فلسفه اسلامی هم جاریه، ما قوای ادراکی رو دقیقا با عنوان قوه ازشون نام بریم، از این جهت که اینها یک استعدادی در خودشون دارن، یک حالت بالقوه‌ای دارن برای ادراک چیزهایی که میتونه به اونها فعلیت بده. یعنی مثلا قوه لامسه ما بالقوه است، استعدادی داره، پذیراست ملموسات را، داده‌های لمسی رو. داده‌های لمسی وقتی ادراک میشن فعلیتی میبخشن به این قوه. یه قوه است و فعلیت داره. فعلیت قوه همون کمال قوه است، همون خیر قوه است. برای همین ابن سینا میگه که ادراک و خیرها یا خیرها، خیرها یعنی یه های داریم، یه متعلق داریم، یا میگه ادراک و کمالها یعنی کمال این قوه. کمال این قوه چیه؟ کمال این قوه اون چیزی که به اون فعلیت میبخشه. و چه چیزی به اون فعلیت میبخشه و فعلیت تام میبخشه؟ چون فعلیت هم به درجات حاصل میشه برای قوه، چه چیزی که اون فعلیت تامی بخشه، اون مدرکاتی که متناسبن با این قوه، سازگارن، اندر خور این قوه هستن. بنابراین وقتی ما میگیم، ابن سینا میگه لذت ادراک ملائم است، این تعبیر معادل اینه که ادراک معادل اینه که بگیم لذت ادراک خیر این قوه است یا ادراک کمال این قوه است. این معادل خیر بدون در واقع قید، یعنی خیر مطلق یا معادل کمال مطلق نیست. پس لذت تعریفش این شد که ادراک ملائم یا ادراک کمال قوه، یعنی که ادراک چیزی که به قوه فعلیت میبخشه، فعلیت در خور خودش میبخشه. اگه من رو از بخواید از الهیات شفا بخونم که معید این معنا باشه، میگه که این ابن سیناست در الهیات شفا مقاله نهم بحث معاد صفحه 462 از متن مصحح مرحوم آقای حسنزاده آملی، فنقول میگوییم که یجب ان تعلم ان لکل قوة نفسانیت لذتا و خیرا یخصها و اذن و شرا یخصها. باید بدانیم که برای هر قوه نفسانی لذت و خیریست، خیریست، ناب میبینید که خیر و لذت مترادف آورده، که یخصها، که این لذت و خیر متناسب و مختص اون قوه است. برای مثالش هم میزنه، میگه مثال او ان لذت شهوت و خیرها، لذت شهوت و خیر شهوت، ان یتعدی الیها کیفیت محسوسه ملائمه من الخمسه. اینه که در واقع کیفیت محسوسی که ملائم از اون پنج حس، من الخمسه، یعنی پنج حس به اون برسه. و بعد مثال هایی بزنه و از کل واحد منها ما یزاد دو و تشترک کلها نوع هم من الشرکت. میگه اذیت هم اینه که در واقع اون چیز امریکی که مزادش باشه. فی ان الشعور به موافقتها و ملائمتها هوال خیر و هوال خیر و لذت الخاصت بها. میگه ادراک موافقت و ملائمتش خیر و لذتیه که مختصر اونه. و موافق و کل واحد منها به ذات و الحقیقه هو حصول الکمال هو بالقیاس اله. میگه و موافق هر کدوم اینها در واقع حصول کمال بالقیاس اله، که خیلی واضح اینجا ابن سینا گفته. یعنی وقتی از حصول کمال صحبت میکنیم، یک کمالی که در نسبت با اونه، مثل کمال قوه غضب، مثل کمال قوه شهوت، مثل کمال قوه لامسه، مثل کمال قوه صاغه و باصره که الان موضوع ما از طبعش میرسیم. پس لذت ادراک ملائمه، از این به تعریف ادراک خیر و ادراک کمال قوه میشه و این یک تعریف کلی. خب حالا این قوایی که در واقع مدرک این لذات هستن گوناگونند. ابن سینا بحث داره مفصل در باب انواع لذت، انواع قوا و انواع لذت هایی که مربوط به این قوا هست. یعنی ما قوای ادراکی حسی داریم، قوای ادراکی خیالی داریم یا قوه ادراک خیالی داریم و قوه ادراک عقلی داریم. حالا دیدید که در همین متن از قوه وهمی هم صحبت کرد، یکی از قوای ادراکی هست از دیدگاه ابن سینا. ولی من به شکل در واقع متعارف‌تر معمولاً از حس و تخیل و فهم و عقل صحبت میشه به عنوان قوای ادراکی اصلی. و ابن سینا میگه که هر کدوم از اینها ادراکات ملائم خاص خودشون دارن. ادراکات حسی که همون چیزهایی هستش که از پنچیز ما به دست میاریم، ادراکات حسی ملائم خودشون دارن. قوه تخیل همینجوریه، قوه فهم همینجوریه و قوه عقل هم همینجوریه. اینا ادراکات ملائم با خودشون دارن. ابن سینا اینجا وقتی از لذائذ این قوا صحبت میکنه برای هر کدوم مثال هایی میزنه و بعضا بحث های مربوط به این لذت های مختص این قوا رو توی بعضی از متون خاص خودش ادامه میده متناسب با موضوعی که داره. مثلا بحث از لذت های عقلی رو در بحث از معاد پیش میکشه و اونجا این بحث رو ادامه میده. لذت های حسی بیشتر در جایی محل توجه ابن سینا است که میخواد در مورد در واقع زیبایی صحبت کنه. یعنی اگر روشن‌تر بگم، اگر دقت کنیم در مثال‌هایی که ابن سینا در مورد زیبایی و ادراک زیبایی میزنه، متوجه میشیم که ابن سینا زیبایی رو در واقع امر لذیذ برای ادراکات حسی و خیالی ما میدونه. ما به چیزایی بگیم زیبا. زیبا چیست؟ زیبا یعنی همون خوشی ها، با قول ابن سینا، خوشی هایی که برای ادراکات حسی و خیالی ما اتفاق میفته. یا اگه باز دقیق تر بگیم، آن چیزهایی که ما معمولا زیبا میخوانیم، اون چیزهایی که ما معمولا زیبا میخوانیم، مثلا زیبایی منظره، زیبایی گل، زیبایی نمیدونم یک داستان، زیبایی یک مجسمه، زیبایی یک پرده نقاشی، اینا از دیدگاه ابن سینا دارای زیبایی های حسی و خیالی هستند. و اگر داشت بگیم که زیبایی های حسی و خیالی هستن یعنی چی؟ یعنی میگه اینا از اموری هستن که برای قوای ادراکی حسی و خیالی ما لذت بخشن. از این کار من، برای ابن سینا زیبا همان لذیذه. یعنی اصلا میشه این دو مفهوم رو مترادف گرفت. زیبا همون لذیذه. زیبا چیست؟ خوشی های این قوایی که گفتیم. البته وقتی به تعبیرهای ابن سینا دقت میکنیم، دو قوه در واقع ممتازتر هم اینجا یا جدا میشن از بقیه قوا. بیشتر ابن سینا زیبایی رو در ارتباط با این دو قوه میبینه. یعنی کنون دو قوه، همون دو قوهی که موضوع بحث ماست، قوه در واقع سمع و بصر، قوه بینایی و شنوایی، قوه سامعه و باصره. یعنی ما به لذت هایی که دو قوه بینایی و شنوایی دارند، به لذت های اونا یا امور لذیذ برای این دو قوه میگیم زیبا. چرا در واقع یک گل برای ما زیباست؟ چون برای قوه بینایی ما لذیذه. چرا یک صوت برای ما زیباست؟ چون برای قوه شنوایی ما لذیذه. و ابن سینا هم گفت که معیار لذیذ بودن چیه؟ وقتی میگیم لذیذه یعنی ملائم است. چیزهایی که ملائم این دوتا قوه هستن برای ما زیبا هستن. طبیعتاً بحث خیال رو اگه اینجا وارد کنیم، یک اضافه هم این قوا دارن، یعنی اون چیزهایی که برای قوای خیالی ما هم لذیذ هستن، اونا هم زیبا هستن. این تعبیر خیلی مهمیه و فکر میکنم هیچ کسی رو نمیتونه نادیده بگیره. یعنی حتی اگر ما به ترادف این دوتا در واقع قائل نباشیم، یعنی نگیم که زیبا نزد ابن سینا همون لذیذه، هیچ شکی در این نیست که این لذت مؤلفه محوری بحث زیبایی هست برای ابن سینا. یعنی نمیتونیم اصلا زیبایی رو در فلسفه ابن سینا تبیین کنیم مگر اینکه مفهوم لذت رو پیش بکشیم. و به عنوان من این رابطه، رابطه ترادف، یعنی زیبا همون لذایذ دو قوه به طور خاص دو قوه بینایی و شنوایی هستن و البته با یک توسعی در معنا بقیه قوا، لذایذ دیگر قوا هم اینجا میتونن شرکت داشته باشن یا حضور داشته باشن و اونا هم زیبا خونده بشن. خب نکته اولی که حالا باید اینجا بگیم اینه که این تعریف از زیبایی یا این تلقی از زیبایی بی سابقه نیست، یعنی که ما توی متون فلسفی این تعریف از زیبایی رو پیش از ابن سینا میبینیم و این سابقه رو تا افلاطون میتونیم عقب ببریم. افلاطون در بحث خودش از زیبایی وقتی داره نظریه های مختلف زیبایی رو برمی‌شماره، از جمله نظریاتی که مطرح میکنه هم میگه زیبایی چیست؟ میگه بعضی ها قائلن که زیبایی یعنی همون امور لذیذ برای دو قوه بینایی و شنوایی. این تعریف تعریفیست بسیار پرسابقه. البته خود افلاطون این تعریف رو نمیپذیره و این تعریف رو به صوفیست ها نسبت میده، میگه اونها این تعریف رو انجام میدن. و روشن هم هست که چرا صوفیست ها در واقع باید قائل به این تعریف باشن، چون اگه دقت کنیم وقتی ما زیبایی رو تعریف میکنیم به لذت و لذت به در واقع لذت مربوط به این دو قوه، یک امکانی باز میشه برای اینجا که یک مفهوم نسبی و یک تلقی نسبی و در این حال یک تلقی به اصطلاح سوبژکتیو، یک تلقی ذهنی از لذت پیش بیاد. وقتی از زیبایی پیش بیاد، وقتی ما میگیم زیبا لذیذه و لذیذ یعنی امر ملائم این دو قوه، خب خیلی روشنه که یک مفهوم نسبی از زیبایی اینجا مطرح کردیم، یعنی که زیبا ما از زیبا رو اون چیزی که به نحو مطلق زیباست اون بیرون چه مدرکی باشه چه مدرکی نباشه تعریف نکردیم. ما اگر چیزی رو زیبا میکنیم یعنی امری که دائم مدار دو امره، مدرک و مدرک. ملائمت هم اسم دو جانب داره، اصلا یه امری که بین دو تا امر اتفاق میفته و هر دو رکن اینجا مهمن. اگر یکی از این ارکان نباشه ادراک زیبایی شکل نمیگیره، یا حتی میتونیم بگیم زیبایی شکل نمیگیره اگر دقیقا اینا رو مترادف بدونیم. بنابراین این نسبیت حتما اینجا وجود داره، یعنی نسبت با مدرک، نسبت با ادراک کننده این عبری میتونه زیبایی یا زشت باشه. ما به نظر مطلق داریم در مورد زیبایی صحبت نمی کنیم، هم حیث سوبژکتیو میتونه پیدا کنه هم حیث نسبی. و گفتم خود افلاطون ظاهرا به این تعریف قائل نیست، تو ارسطو هم ما خیلی تأثیری به این نمیبینیم، گرچه در واقع فلسفه های بعد از این دو و در اون سنتی که کم کم به فلسفه اسلامی میرسه ما این تعبیر رو میبینیم و ظاهرا ابن سینا و فیلسوفان مسلمان این تعبیر قبل از ابن سینا تو فارابی هم وجود داره، در واقع متأثر از اون سنت واسطه بودن و چون اون سنت واسطه این تعریف رو پذیرفته بود اونها به این قائل بودن. این تعریف گفتم توی فلسفه سابقه داره، بعد از ابن سینا هم سابقه داره و این سابقه رو بیشتر ما در سنت فلسفه غربی و زیبایی شناسی غربی میبینیم. اونجا میبینیم که خصوصا بعد از اینکه تجربه گرایان و مکتب تجربه گرایی سر برمیاره، اونجا هم در واقع بحث پیوند بین زیبایی و لذت خیلی جدیه. مثلا یک فیلسوف تجربه گرای خیلی برجسته‌ای که در بحث زیبایی شناسی خیلی مهمه به نام هاچیسون، اون هم وقتی میخواد زیبایی رو معنا کنه مفهوم لذت رو اونجا کاملا در میان میاره و به پیوند خیلی جدی بین این ها قائله. اگه این سوال رو دنبال کنیم به یک فیلسوف میرسیم که بحث او در واقع واسه صحبتی که ما داریم خیلی مهمه، یعنی کانت. کانت هم وقتی میخواد زیبایی رو تعریف کنه در فلسفه انتقادی و استعلاق خودش، در واقع زیبایی رو از جمله لذت‌ها و از جمله خوشی‌ها و خوشایندی‌ها قرار میده. اما یک تبصره و قید مهمی داره و یک نقد مهمی در واقع اینجا به تعبیرهای پیش از خودش بر زیبایی و بر کسانی که زیبایی و امر لذیذ رو با هم مساوی و مترادف قرار میدن داره. اونجا میگه که خب اگه ما زیبایی رو لذت بدونیم، طبیعتاً یک بحث مهمی که اینجا پیش میاد اینه که این لذت یعنی لذت همون قوای حسی و به طور خاص هم یعنی لذت قوای بینایی و شنوایی. میگه خیلی اینو مطرح میکنن، میگن زیبا یعنی همون لذیذ برای دو قوه زیبایی و شنوایی. مثلا وقتی ما میگیم آبی زیباست، منظورمون چیه؟ منظورمون اینه که آبی خوشایند و لذیذ برای قوه شنوایی من، قوه بینایی من. یا بگید که مثلا وقتی من میگم از صوت یک سازی، فرض کنم که از صدای ساکسیفون خوشم میاد، میگه منظورم اینه که این لذیذ برای قوه شنوایی من. اونجا کانت انتقاد میکنه برای این تعریف و میگه که اگر واقعا اینجوری باشه، زیبایی یک امر نسبی خواهد بود، به این معنی که برای هر کسی، برای هر کسی زیبایی یک امر متفاوت خواهد بود. یعنی یکی ممکنه بگه من از آبی خوشم میاد چون مطبوع منه، لذیذ برای من. یکی هم بگه من از آبی خوشم نمیاد چون لذیذ برای من نیست. یکی بگه من از صدای ساکسیفون خوشم میاد، یکی بگه من از صدای ساکسیفون خوشم نمیاد. میگه چون که قوای حسی ما یک امور کاملا مادی هستند، یک امور کاملا جسمانی هستند و ماده و جسم من با جسم دیگران فرق میکنه. هر کدوم ما جسم خودمون رو داریم و وقتی شما از لذت جسمانی صحبت میکنید، یعنی لذتی که یعنی امر ملائم برای ماده. و چون مواد بین آدم‌های مختلف فرق میکنه، امور ملائم برای اونها میتونه فرق کنه، برای همشون میتونه فرق کنه. بنابراین اون قبول نمی‌کنه که لذایز جسمانی مربوط به دو قوه حسی و دو قوه بینایی و شنوایی زیبا تلقی بشن. میگه اینا رو باید همون لذت که اون چیزی که تو فارسی ما ترجمه می‌کنیم به مطبوع، اینا رو باید مطبوع دونستن. مطبوع با زیبا متفاوته. و بعد بحث مفصلی میره برای اینکه زیبا چیست و خب اون رو به قوای بالاتر نفس نسبت میده. یه نکته که جالبه که اینجا بهش اشاره کنم اینه که کانت وقتی اینو میگه یک تفسر و قیدیه که تو فلسفه ذکر میکنه تو نمره سوم. میگه مگر اینکه اون کسانی که قائل به این قولن و میگن که زیبایی در واقع لذت دو قوه بینایی و شنواییه، بتونن به ما نشون بدن که لذت این دوتا قوه با لذت قوای دیگه متفاوته، با قوای حسی دیگه، مثلا با قوای لمس متفاوته یا با قوای شامه بویایی یا با قوای ذائقه متفاوته، با یک مکانیزم متفاوتی ایجاد میشه. اگه اونا در واقع چنین چیزی رو بتونن نشون بدن، از نظر کانت این حرف قابل توجه میشه. وگرنه از دیدگاه او اینا زیبا نیستن و لذیذن. یعنی از دیدگاه کانت ما حق نداریم که بگیم رنگ آبی زیباست یا صدای ساکسیفون یا صدای پیانو مثلا زیباست یا زشته. اینا رو باید بگیم مطبوع یا نامطبوع ماست، مگر اینکه بتونه کسی بتونه اون حرف رو بزنه. نکته جالبی که من حالا در واقع اصل بحثمون اینجاست و نکته نهایی بحث ماست اینه که ظاهرا ابن سینا در فلسفه خودش به این قائله، یعنی در عین اینکه لذت رو تعریف میکنه به ملائمت قوا، اون چیزی که ملائم با قوای ماست و از این جهت در واقع فرق کلی و نوعی بین لذتی که برای قوه لامسه اتفاق میفته یا شامه اتفاق میفته یا باسبه و سامه اتفاق میفته تو مفهومشون در واقع تفاوتی نمیذاره و اختلافی نمیبینه، اما به یک نکته اشاره میکنه که من فکر میکنم خاص ابن سینا هست. من اون رو در هیچ فیلسوفی پیش از ابن سینا ندیدم و میگه که لذت دو قوه بینایی و شنوایی یک کم مکانیزم اتفاق افتادنشون، یعنی مکانیزم ملائمتی که تو اینا اتفاق میفته با مکانیزم سایر قوا متفاوته. لذت این دو قوه با باقی در واقع قوای همون حسی ما متفاوته، این دو تا قوه رو متمایز میکنه از اون سه تا قوه دیگه ما. چرا ابن سینا اینو میگه؟ من اول توضیح کلی میدم بعد میرم رجوع میکنم به متن ابن سینا. ابن سینا در واقع انگار یک تقسیمی بین این قوای پنجگانه حسی ما قائله، اینا رو در کل به دو قسم انگار تقسیم میکنه. یک بخش از اینها رو لمسی میدونه، یک بخش رو غیر لمسی. یعنی اگر به تعبیر دیگه بخوام بگیم، برای ابن سینا پنج قوه حسی ما تبدیل میشن به دو دسته. یک دسته در واقع همون قوه لامسه توش قرار میگیره و دو قوه دیگه که به تعبیری باید اونا رو ادامه قوه لامسه دونست. یعنی از این قوه ابن سینا قوه شام یا بویای ما و قوه زائقه ما به نوعی ادامه قوه لامسه ما هستن، یعنی چون برای کار مخصوصی در واقع جدا شدن یا اختصاص پیدا کردن، ما اونا قوه لامسه نمیگیم، ولی فرایند ادراکی که تو اونا اتفاق میفته از همون جنس فرایند ادراکی که تو قوه لامسه ای اتفاق میفته. و دو قوه دیگه داریم، قوه شنوایی و بینایی، که اینا در واقع اصلا دارن متمایز میشن از اون قوای لمسی. و چون این تقسیم بندی اونجا وجود داره، امور ملائم برای اینها با هم دیگه فرق میکنه. یعنی برای قوه لامسه و قوه شامه و قوه زائقه، یعنی برای قوه بصابایی و بویایی و چشایی، لذت از طریق لمس اتفاق میفته. اینا باید با هم دیگه تماس واقعا به تعبیر کانت به کار میبره، در واقع کاملا مادی و جسمانی و پاتولوژیک پیدا کنن، یعنی کاملا بر هم مماس بشن، جسم ها در هم دیگه گویی بیامیزند و اون وقت ملائمت یا ناملائمت خاصی اتفاق گفته که ما از اون تعبیر میکنیم به لذت و علم اون قوه. اما تو دو قوه بینایی و شنوایی اینجوری نیست. ابن سینا میگه که اینها امور لذیذ برای اینها چیزایی نیست که بر اثر لمس در واقع خود این قوا اتفاق میفته، بلکه اینجا مکانیزم دیگه ای در کاره. بگذارید که این تکر از متن ابن سینا بخونم. کانت ابن سینا در بحث از در واقع همین لذت‌های مربوط به قوا در کتاب نفس خودش فصل سوم در بحث از حس لامسه در تصحیح که در دست من الان صفحه 99 متن نفس کتاب شفا تصحیح مرحوم آقای حسنزاده این گونه آورده، صفحه 99: و یفارق اللمس فی هذا المعنی فی هذا المعنا سایر حواس. لمس در این معنی که حالا التزازه با بقیه حواس میگه فرق کنه. و ذالک لأن الحواس الاخرى منها، یعنی یه دسته میبینید که حواس میگونه اونو دو دسته، یک دسته اونجوریه که منها ما لا لذت لها فی محسوسها ولا علم، یه دسته اونجوریه که در محسوس اونها، محسوس متناسب با اونها لذت و علمی نیست. و منها ما یلتز و یعلم و به توسط احد المحسوسات، میگه یه دسته دیگه اینجوری هم که نه، اونا تو محسوس خودشون و از طریق این محسوس خودشون لذت و علم براشون حاصل میشه. مثال میدم خیلی روشن میشه. فاما التي لا لذت فيها فمثل البصر لا يلتز بالالوان ولا يتعلم، میگه اون چیزی که میگم در محسوسش لذت نیست مثل چشمونه، لا يلتز لذت نمیبره از الوان از رنگ ها ولا يتعلم، درد هم از اون حاصل براش حاصل نمیشه. یعنی خود این کار قوه بصر از محسوسش که مثلا رنگ ها هستن، داده هایی که متناسب با این قوه هستن، میگه به طور مستقیم از اونها لذت و علم حاصل نمی کنه. پس چی میشه؟ بل النفس تتعلم من ذلك و تلتزم من داخل، میگه بلکه نفس هست که این لذت رو میبره و یا اون درد رو میکشه و از داخل یک درد و یک لذت و الم داخلی داره. یعنی تو اینها انگار که لذت و الم همون ملائمته، ولی امر ملائم برای قوه باصره و سامعه، حالا چه مثال باصره شو زد، بعدش دقیقا سامعهش هم میگه، میگه و کذالکل ها فل ازون، در واقع در گوش هم همینجوریه، میگه تو گوش هم همینجوریه. فَإِنْ تَعَلَّمَتَ الْأُذُنُ مِنْ صَوْتِ الشَّدِيدِ وَالْعَيْنُ مِنْ لَوْمِ الْمُفْرَدِ كَالذُّوبِ فَلَيْسَ تَعْلَمُ مِنْ حَيْثُ تَسْمَعُ أَوْ تَبْصِرُ بَلْ مِنْ حَيْثُ تَلْمِسُ. خیلی اینجا بحث جالبی داره، میگه که بله اینا یک لذت و المی دارن که حاصل اون جنبه لمسی ایناست. که اتفاق میفته؟ میگه وقتی شما چشمتون رو باز میکنید یک نور شدید میخوره به چشمتون، یا مثلا به آفتاب خیلی میشید نور شدید آفتاب میخوره به چشمتون، این در واقع یک لذت لمسیه، این اون الم لمسیه. اینا هم لذت و الم لمسی دارن، ولی تو اینجا اتفاق میفته. یا مثلا میگه که وقتی یک صوت خیلی شدید و مهیبی کنار شما اتفاق میفته، گوشتون رو در واقع آزار میده، این اصلا هم لذت و الم های لمسیه. به غیر از اینها، یعنی جایی که افراد به قول ابن سینا افراد هست، به غیر از اینها ما لذت و الم لمسی نداریم. بلکه لذت و الم هایی که چشم و گوش ما برن، چشم و گوش ما برن، ولی توی مرتبه دیگه ای از ادراک اتفاق میفته، یعنی توی نفس و از داخل، یعنی رو چشم و گوش ادراک میکنه، ولی به اصطلاحی که حالا براتون بخونم، در این موطن لذت و الم در واقع شکل نمیگیره تو قوه باصره و تو قوه سامعه، یعنی تو شنیدن و دیدن. اینجا اتفاق نمیفته. خیلی حرف عجیب میزنه ابن سینا، اینقدر حرف عجیب بوده که توی سنت فلسفی و علمی بعد خودش خیلی این حرف ابن سینا رو نمیپسندن، قبولش نمیکنن، یا به قولی که تعبیر ملا صدام میاره می در شرحش عاجز میمونن. یعنی همین ابن سینا این تعبیر رو در قانون داره، در کتاب بدشکی خودش، در این نفس داره، در کتاب موسیقی خودش هم داره، اگه فرصت کنم اونم میخونم. و شارحان ابن سینا وقتی به اینجا میرسن خیلی نمیتونیم حرف تفسیر کنم که یعنی چی که لذتی که چشم و گوش میبرن در محسوس اونا نیست. اینجا خب بالاخره با رنگ ها یا با صدا ها با اصوات سروار داریم که اینا محسوس همین بابا هستن. چرا ابن سینا چنین چیزی میگه؟ نمونه واردش اگه بخواید رجوع کنید، علامه هلدی در نهایت المرام این بحث ابن سینا رو میاره و اونجا میگه ابن سینا تو این حرفش با آدم ها مخالفت کرده و خودش حرف ابن سینا رو نمیپذیره، میگه این حرف خیلی جدی به نظر نمیرسه. در همین فقره که خوندم در کتاب نفس یک پاورقی اضافه کرده مصحح محترم که خوب حالا اینجا یاد نمتشون ببانیم، مرحوم آقای حسن‌زاده آمالی رحمت الله علیه، خیلی حواشی واقعا گاهی مفیدی توی این مصحح خودشون آوردن، خیلی توضیح مفیدی اینجا میده. اینجا میگه که دقیقا همین توضیح میده، میگه چرا اینا با لمس متفاوتن. میگه لمس و اون قوای پیوسته به نفس انقمار در طبیعت دارن. میگه اینقدر اینا در واقع حال به در طبیعت هستن، حال به در جسم هستن، که فقط از همین طریق در واقع تماس میشه در واقع یک ادراک یا چیز دیگه ای پیدا کنن. اما به خلاف بصر و سمع، به خلاف سمع و در واقع بصر، لهما شأن من التفوق بل استعلاء على الطبيعه. میگه این دوتا یکم از طبیعت استعلاء پیدا کردن، تفوق پیدا کردن. فلا لذت ولا الم لهما من محسوساتهما المبصره والمسموعه. و به همین دلیل در خود مسموعات سمعی و بصری اونا اون لذتی که در واقع اونها میجوین دنبالش نیست. بعد از همین عبارت در واقع عبارت ملا صدر رو میاره که ملا صدر توی شواهد ربوبی اینو میگه، چون آقای حسن‌زاده رو آورده همینجا، من این رو از هم من آقای حسن‌زاده رو میکنم. میگه ثم ان لسد المتعلهین کلاما فی المقام فی الاشراق السادس من شاهد الاول من المشهد السادس من شواهد ربوبیه، جاش اینجاست، اشراقششون شاهد اول از مشهد سوم در شواهد ربوبیه، اونجا اینو میگه. این نقل قول از مولا صدراست، میگه و من ما ذکره شیخ فی القانون، میگه شیخ یعنی ابن سینا در قانون خودش چی گفته؟ گفته که انها تین القوتن، یعنی السمع و البصر، لا لذت لهما فی محسوسیهما ولا علم به خلاف البواقی. میگه اونجا شیخ میگه که این دو قوه سمع و بصر بر خلاف باقی و قوا لذتی در محسوسشون نیست. بعد اونجا میگه شراح قانون در واقع شراحان کتاب قانون میگه در عجز موندن از این و اعتراض کردن علیه و بگه این بحث طولانی شد. خیلی بحث جالبه که میشه دنبالش کرد که میتونه تاریخ خودمون این بحث رو. حالا این بحث من مهم نیست، مهم اینجاست که بگم که کانت اینجا ابن سینا تفاوتی میذاره با اینکه قبول میکنه که در واقع لذت یک مفهوم داره و اون ادراک ملائمه، ولی این ادراک ملائمت تو دو تا قوه سمع و بصر یعنی بینایی و شنوایی با بقیه قوا فرق داره و گفتم اون قوه بینایی و شنوایی که برای ما اهمیت داره، چون معمولا اون چیزایی که ما میگیم ادراکات زیبایی شناختی هستن نه مربوط به همین دو قوه بینایی و شنوایی هستن و اتفاقا خود اسلام داره وقتی همیشه مثال میزنه اینجا از موسیقی، از الوان، از طبیعت، زیبایی اونجا مثال میزنه، زیبایی های به اصطلاح طبیعی یا هنری رو مربوط به این دو قوه میدونه، گرچه بحث زیبایی های تخیل یا خیالی هم مطرحه ولی اونها رو مربوط به این دو قوه میدونه و اینها رو متمایز میدونه و میگه ادراک اینها ادراک میشه اینجوری گفت صرفا حسی نیست، ادراک حسی هست، این دو قوه درکش میکنن و لذت هم اینجا مطرحه، ولی این لذت فقط لذت حسی نیست، امری بالاتر اینجا دخیله. خیلی فرصت نداریم، من برای اینکه فقط در واقع نکته نهایی رو گفته باشم میخوام این فقره رو از متن کتاب موسیقی ابن سینا بکنم و با این بحث رو تموم کنم. ابن سینا در آغاز در واقع کتاب جوامع موسیقی خودش که اونم بخش از کتاب شفای ابن سینا است، اونجا این متن مطرح میکنه، این بحث مطرح میکنه که لذایذ صوتی و موسیقایی با لذایذ بقیه قوا فرق میکنن و اتفاقا خیلی هم باز به این توجه نشده در یگانه ترجمه فارسی که ما از این متن موسیقی شفا داریم که استاد انوار انجام دادن، ظاهرا این نکته ایشون فوت شده و در ترجمه فارسی این قسمت متن کاملا مخدوشه. اینجا دقیقا ابن سینا به همین نکته اشاره میکنه که تو کتاب نفس خودش و تو کتاب قانون خودش اشاره کرده بود و میگه که این قوه سمع و بصر یک لذتی داره و یک علمی داره که این در محسوس این نیست، در امر محسوس این نیست. پس کجاست؟ اینو میخونم و بس طولانی شد به تموم میکنم. صفحه 5 هست از متن در واقع چاپ مصر از جوامع ابن موسیقی، میگه لکن صوت، صوت محل لذت نفس یا آزار نفس از جهت دیگری قرار میگیره، من جهت اخرى و ذالک اما من حیث الحکایه و اما من حیث التعلیف و ما یکون و یکون ما یفیده به هذین الامرین من لذت او عزا مختصا بالقوه الممیزه فی النفس من الحیوان ولا بالحاست من حیث و هیا من حیث و هیا حاست و سم. میگه توی سم لذتی که اتفاق میفته، یعنی تو صوت، توی موسیقی، لذت‌های شنیداری ما، اون از جهت حکایتگری یا از جهت تألیف، یعنی هارمونی به اصطلاح، از جهت اون فرم منسجمیه که یا فرم خاصی که صوت به خودش میگیره و میگه اینها لذت و علم هستند که به قوه ممیزه نفس ارتباط دارند، نه به حاسه من حیث و هیه حاسه، یعنی به قوه حسی، از اون جهت که قوه حسی تعلق ندارن، به قوه ممیزه تعلق دارن. قوه ممیزه رو در واقع باید از صرف قوای وهمی و عقلی بدونیم، قوای یکم مرتبه بالاتر، گرچه متأسفانه ابن سینا این بحث رو خیلی باز نکرده که این قوه ممیزه که میگه چیه؟ چگونه این در واقع ادراک رو و انجام بده یا ملائمت با اون دقیقا چگونه اتفاق میفته. اما امری که روشن اینه که میگه لذت های دیداری و شنیداری ما و به تعبیر من لذت های زیبایی شناختی ما، یعنی لذت هایی که ما از زیبای طبیعی و از زیبای هنری میبریم، اینا با اینکه از طریق این قوای حسی اتفاق میفتن و با اینکه لذت هم زیبا همون لذیذه، اما لذیذیه که و ملائمیه که ملائمت تو اون مختص یا منحصر یا مرتبط با خود قوه حسی و ارگان حسی نیست، بلکه لذت و ملائمتیه که از دریچه این حواس وارد میشه و در واقع در نسبت با قوای مرتبه بالاتر نفس مثل قوه ممیزه اتفاق میفته. زمان متاسفانه نداریم برای اینکه بیشتر از این بحث رو دنبال کنیم، امیدوارم که بحث منسجم بوده باشه و معنایی که مخواستم انتقال بدم برای شما حاصل شده باشه و همینجا بحث رو تموم بکنم و همه شما رو به خدا بسپارم. خدا نگهدارتون.